سر راه یه پسر اینجوری هیکل میزونه قرار داده و یه جوری خورده که با سر رفته تو جون. بعدم که شاکی شده و یقه طرفو گرفته که چرا میزنی و اینا، دومی رو هم محکمتر اولی خورده و خلاصه چشم باز کرده دیده مریض خونه است. آره دیدیم چه میگی.
گفت به سلامتی میتی تو نمیری به مود، قسم خیلی تو لب شدن، این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی زمندار اومد دیروز رفتم اومدن دم که چیز زمه خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرگه فروشیه، اومدم پایین یه سر ایکل میزونه اینجوریه زرد دهم افتادم تو جوب، گفتم هسته، گفت افت یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامرده دوشن زد اولیش قایم داد زد داد کنم جیبم که برم و بیان چشم های کنندم از کنم. حالا همه گفتیم زدیم، شما میگی زده، آره خوبیت نهره.
خوب بچه مرشد،
جونه بچه مرشد،
بیا اینجا میخوام یکم نصیحتت کنم. بچه مرشد،
مرشد کلامت حق، این گوش من در اختیار شما.
بچه مرشد شاعر شیرین سخن میدونی چی میگه؟
چی میگه مرشد؟
میگه مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش شمور. اینجا شاعر چی داره میگه بچه مرشد؟
معلومه دیگه، چرت و پرت میگه مرشد. من خودم بچه که بودم یه ذره بین داشتم باهاش مورچه ها رو میسوزوندم، هیچ کاری هم نتونستم بکنم.
بچه مرشد مگه تو وحشی بودی؟
نه بابا، ببین گاهی هم بال مگسا رو میکندم و ولشون میکردم که بقیه عمرشون رو پیاده گز کنم.
چوب این کاراتو میخوری یه روز بچه مرشد، شک نکنم ما اینجا منظور نظر شاعر به حشرات نیست. بچه مرشد منظور اینه که وقتی ضعیف میبینی ضعیف کشی نکن. عجب. چرا که همیشه در روی یه پاشنه نمیچرخه بچه مرشد. همون آدم ضعیف یه روزی از تو قوی تر میشه و تو باید به پاش بیفتی بچه مرشد.
مرشد جان منو یاد همکلاسی من انداختی.
بگو ببینم.
مدرسه که میرفتیم یه جعفرنامی بود که به خاطر جسته ریزش بهش میگفتیم جعفر جوجه.
خب
بعد من توی مدرسه برای خنده هر روز کتکش میزدم، تا اینکه چند سال پیش تو خیابون داشتم میرفتم که یهو با ماشین پیچید جلو.
بچه مرشد این همون چیزیه که شاعر سعی داره به تو بگه.
بله بله، ببین مرشد، بچه مرشد دست کم گرفتی، من با 120 کیلو وزن کتک بخورم از تو ماشین کشیدمش بیرون، نشستم روش، انقدر فشار دادم، انقدر نشستم که به غلط کردم.
عجب عجب کاویتیه بچه مرشد، تو چرا هر کار میکنی مثل گربه مرتضی علی چهار دست و پا میای پایین؟ یعنی تا حالا نشده که به کسی ستم کنی و بعد تقاص کارتو پس بدی بچه مرشد؟
مرشد جان اینا همه حرفه، واسه تو کتابا.
بچه مرشد میدونی الان دارم به چی فکر میکنم؟
به چی مرشد؟
به اینکه حرفای توی کتابا میتونن به واقعیت بپیوندن.
چطور مرشد؟
این چیز دراز کلوفتی که تو دست منه چیه بچه مرشد؟
عصای دستت مرشد.
عصای دستم و تو چند لحظه دیگه تو تن تو خورده میشه بچه مرشد.
مرشد بابا بی خیال، به خاطر چهار تا حشره و یارو جعفر جوجه خوب نیست رابطه استاد شاگردمون خراب بشه.
این عصا نه فقط به عنوان تقاص کارهایی که کردی، بلکه برای این روی تنت خورد میشه که حکایت پندآموز منو خراب کردی. بگیر که اومد، بگیر که اومد بچه مرشد، بگیر که اومد.
آیا از نداشتن اعتماد به نفس رنج میبرید؟ آیا از ترس عدم موفقیت و یا قضاوت دیگران همواب خود را سرکوب کرده اید؟ دیگر نگران نباشید، ما اعتماد به نفس شما را تا حد اعتماد به سقف بالا میبریم. با تهیه کتاب ها و جزوات آموزشی ما و آشنایی با سرگذشت آموزنده برخی از چهره های سرشناس عالم سیاست و هنر، شما اعتماد به نفس از دست داده خود را باز خواهید یافت. جزوه شماره 1، سیری در سرگذشت معجزه هزافه سوم محمود احمدی نژاد. جزوه شماره 2، داستان پندآموز سرگذشت خواننده محبوب قلوب جزمه. جزوه شماره 3، آشنایی با سرگذشت شاعره بزرگ قرن مهناز هدایتی و ده‌ها جزوه و کتاب ارزنده و آموزنده دیگر. موفقیت اتفاقی نیست، با کمی روح شما هم میتوانید موفق شوید.
Bang, bang, bang. از سرکوب فیزیکی که دیروز راجبش حرف زدیم تو برنامه، یه شیوه دیگه ای هم از سرکوب وجود داره که به سرکوب فکری معروفه. تو این شیوه سرکوب به جای اینکه برادران چماق به دست تو خیابون مستقر بشن، میان تو مغز مردم مستقر میشن و حکومت با این کار میاد سراغ سرچشمه آب از اون بالا میبنده. چون میشه گفت هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. یعنی چی؟ نمیفهمم من. جلال، جلال یه دقیقه بیا. یه دقیقه بیا این چی نوشتی؟
جا
بیا. آقا این یعنی چی که هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع میشه؟ یعنی مثلا چم انقلاب اسلامی هم از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده بوده؟
خوب بده ببینم. ببین نه آخه خب ببین من نوشتم که تقریبا در هر حرکت و جنبش.
کوشش من نمیبینم.
آره ببین این فلشه رو ببین
این فلشی که اینجا زدی
جا نبوده خب. تقریبا و اینجا اضافه کردم، فلش زدم اومدم
کجا اضافه کردم من نمیبینم.
نه دیگه این بگی این مسیر رو بگی برو بالا
این خطه فلشه
اومد اینجا
زیر صفحه اینجا.
آره دقیقاً تقریبا ببین چه درشت هم نوشتم.
اصلا نباشی یعنی تو واقعا فهمی کنی من موقع اجرا میتونم این خط رو دور دنبال کنم ببینم ته این فلش کجا فرد میشه؟ همین جلوش مینوشتی دیگه. آقا تقریبا مهمه
آقا مشکل جا داری
چی میگفتم آقا ول کن. خب چیز تقریبا میشه گفت هر حرکت و جنبش مسئله داری در ابتدای یک فکری بوده و برای همین حکومت ها به غیر از باتوم که روی کله مردم میزنن چماق های مخصوصی هم دارن که با اون توی کله مردم هم میزنن و افکار مردم رو سرکوب میکنن. چماق های به اسم سانسور، شستشوی مغزی که امروز میخوایم در مورد این شیوه های سرکوب که به سرکوب نرم شهرت داره صحبت کنیم. خب ببینید از نظر آقایون خانم ها و عزیزان دست اندرکار مملکت، جامعه به سه دسته تقسیم میشه. آقا گوش کن یه لگد نمی کنم که جامعه به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول که خودشونن که توی حاکمیت حضور دارن و آدمای بزرگسال و عاقل و بالغی هستن که خیر و صلاح جامعه رو میدونن، دلسوز هستن و این حرفا. دسته دومن مردمن، شماهایی مردم که اینا کودکان خردسالی هن که عقل درست حسابی ندارن و به راحتی میشه گولشون زد و نیاز به مراقبت دارن که کسی گولشون نزنه و از راه به درشون نکنه و این حرفا. دسته سومم همه اونایی هستن که میخوان مردم رو از راه به در کنن، یعنی مثلا روشنفکرها و شعرها و نویسنده ها و هنرمنده و فعالان و حقوق اقلیت ها و خلاصه همه اونایی که عقاید و سلایقشون برخلاف نظر حکومت، سعی دارن از سادگی مردم سوء استفاده کنن به نظر حکومت و اونها رو گول بزنن و به انحراف بکشن. یعنی دقیقا همه اونایی که به تعبیر آقا دشمن نام دارن. سانسور هم میشه گفت در از روش هایی که حکومت با استفاده از اون این دسته سوم یا دشمن رو سرکوب میکنه تا بتونه اونها رو از دسته دوم که همون مردم باشن دور نگه داره. شما خودت اگه نره قولی دائم دور بر بچه‌تون باشه به چرخه اینا شاکی نمیشی؟ نه نمیشی. خب میشی دیگه. اما به غیر از سانسور یه شیوه رایج دیگه برای سرکوب نرم شستشوی مغزی مردمه. یعنی بعد از اینکه خوب در و پنجره ها رو بستن که دیگه گرد و غبار افکار مخرب به مغز مردم راه پیدا نکنه، یعنی همون سانسور که گفتیم، اون وقت میان شیلنگ رادیو تلویزیون و رسانه های خودشون رو میگیرن رو مغز مردم، شروع میکنن به تزریق. تزریق چی؟ عرض میکنم تزریق ارزش ها، تزریق سلیقه سیاسی همجهت با منافع حکومت، تزریق ترس و محافظه کاری، تزریق دروغ به مغزهایی که عملا امکان دسترسی آزاد به جریان اطلاعاتو ندارن. و همه این تزریقاتی که تو تزریقاتی جمهوری اسلامی انجام میشه در اصل اسمش شستشوی مغزی یا همون سرکوب فکری دیگه. البته خوشبختانه تا حالا جمهوری اسلامی به اندازه کره شمالی تو این بستن در و پنجره ها و فریب دادن مردم با اخبار تحریف شده و شعارهای نقنما توفیقی نداشته، که خب ایشالله اونم اگه توی بحث استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای کم کم پیشرفت کنه اینم خود به خود حل میشه دیگه. بعد
روزنامه امروز
روزنامه آفتاب تیتر زده که 35 تریلیارد دلار زیمبابوه برابر با 1 دلار آمریکا. خب حالا که چی انتظار داریم بگیم که دم خودمون گم که هر دلار آمریکا 3300 تومانه مثلا؟ روزنامه اعتماد از قول محمد رضا خاتمی تیتر زده اصلاحات به بن‌بست نرسیده است.
پس این که میگن توی بن‌بست اختر گیر کرده شایعه است. خب خدا رو شکر خیالمون راحت شد.
روزنامه کیهان تیتر زده هلاکت 40 سرکرده تکفیری در عملیات دقیق جنگنده های سوری.
آقای تکفیری ها من چند تا سردسته دارن؟ الان 3 سال هر روز خبر هلاکت سردسته های اینا رو تو خبرها میخونیم؟ این چه تموم نمیشن پس اینا؟
روزنامه اقتصادی تعادل به نقل از آقای روحانی تیتر زده که معیار عملکرد دولت جیب مردم است.
آقای روحانی معیار عملکرد و اینا یا همون فرمایشات خودتون باشه بی زحمت، تو رو خدا به جیب ما کاری نداشته باشی. اما اواخر هفته گذشته وقتی که حکم زندان مهدی هاشمی پسر حاج آقا هاشمی رفسنجانی به مدت 10 سال تایید شد، خب خیلی از مطبوعات به اشکال مختلف به این خبر واکنش نشون دادن. مثلا روزنامه شرق یک کاریکاتوری رو از مهدی هاشمی چاپ کرد که حسابی سر صدا کرد، منتها خب سر صداش به این مربوط میشد که کاریکاتوریست این طرح اعلام کرد چیزی که کشیده با چیزی که چاپ شده این زمین تا آسمون فاصله داشته، فرق می‌کرده. و در طرح اصلی مهدی هاشمی در حالی که پشت میله‌ها بود حسابی توپل و غبغبدار بود، در حالی که توی طرح چاپ شده عزیزان اومدن چیکار کردن دوستان، برای اینکه فکر می‌کردن خانواده هاشمی ظاهرا روی غبغب پسرشون حساسیت دارن، گرفته بودن طرح و حسابی لاغر کرده بودن هاشمی رو، مهدی هاشمی رو. خلاصه که ظاهرا این مهدی هاشمی کلا نافش با حاشیه و دردسر زده شده دیگه. حالا پرونده نفت کرسنت یعنی ماجرای همون رشوه های رد و بدل شده توی این معامله که مهدی هاشمی و چند نفر دیگه توش متهم شده بودن و نمیدونم فتنه‌گریش و این حرفا به کنار، من فکر کنم اگه یه عکس 3x4 پرسونلی هم مثلا بندازه واسه عکاس و اتحادیه عکاسان و خانواده هاشمی و روزنامه‌های مربوطه اینا همه دردسر میشه دیگه. بعد اسم ایشون رو گذاشت مهدی دردسر به جای مهدی هاشمی دیگه رسما. میگم حالا ما باشون شوخی کردیم و خانواده هاشمی حاج آقا رفسنجانی و بودجه رادیو پسفردا رو قطع نکنن. حاجی اکبر آقا یه وقت بودجه ما رو قطع نکنین، میدونن همه اصلا رادیو پسفردا و فردا و فرداهای دیگر و اینا همه مال شماست، غیر از تمام اون برج ها و اینا رادیو پسفردا اینا همه مال شما، بودجه ما رو قطع نکنین تو رو خدا.
فرشید جان سلام، خسته نباشید. نمیدونم اگه تو شبا نبودی من توی این اتاق تک و تنها چی کار باید میکردم که حوصله‌ام سر نره. مرسی که هستی.
آخه من میترسم فقط تنهایی تو اتاق با شما، چون نمیشناسم شما رو. شما ببخشید قبل خودتون معرفی کنین، من چون تو خیلی از اتاقا با خیلی از آدم ها ممکنه تنها باشم، به من بگین رو بگم بچکرم.
امشب هم تموم شدیم به قول خواجه شیراز، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ما هم امشب قبل از خداحافظی از کلام زیبای اردلان سرفراز کمک میگیریم، از همه و از همه داستانهای عاشقانه دنیا نتیجه میگیریم. عشق واقعی اونیه که بتونه و بتونی راحت بهش بگی، خالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تن، من تو را والاتر از تن، برتر از من دوست دارم.
من به تو احساس مالکیت دارم، تو نترس از حرفم، حسن نیت دارم، همه قلبت را من تصرف کردم، خیلی راحت اینجا من توقع. من رو رفتارای تو تحقیم
شب بخیر.